بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج عضو استاد شبیری دو نمدو یک
یادم اون چیز نکنه به عنوان تنوع بسیار مفید هست برای آدم خستگی از انسان ببره. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الظنین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
اللهم
صل على محمد و آل محمد اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد این بود که آیا اخبار حلاجیه موارد جمع عرفی رو شامل میشه یا نمیشه. مرحوم آخوند به تبع مرحوم شیخ این تقریب رو ذکر فرموده بودن که سوالات و جوابها در اخبار علاجیه منصرف به صورت تحیر هست و در موارد جمع عرفی تحیر وجود ندارد. خب ما در مورد این صحبت میکردیم که آیا واقعا
سلام
داریم در موارد جمع عرفی تحیر وجود ندارد یا وجود دارد و انواع اقسامش رو ذکر کردیم. به خصوص به یه نکته تکیه می کردیم که بحث جمع عرفی رو باید در سایه حل مشکل تأخیر قرینه ذوالقرینه در روایات واصله از ائمه معصومین دنبال کنیم.
سال اخیر که ثابته که تأخیر شده، مثلا باز کجا بفهم تأخیر شده؟ موارد خاصی مثلا ما نمونه داریم که
تأخیر
بیان از
وقت حاجت
شده،
خیلی
بعیده که نشده باشه.
نه خارجن این چیزهایی که هست، تخصیصاتی که هست، تخصیصات خیلی وقتا از این امام دیگه وارد میشه دیگه،
شاید اصلا
موردش
مثلا پیش نیومده.
تا مثلا این موردش پیش نیومد یعنی چی؟
مبتلابه نبوده
منظور، یعنی فرد مبتلابه نبوده یعنی چی؟ اینا چیزایی که هست فرض کنید، تخصیصاتی که فرض کنید، حالا من اینجوری عرض بکنم، یه روایات میگه که مسافر باید در سفر نمازش رو تمام بخونه، قصر بخونه. روایت وارد شده میگه در اماکن اربعه تأخیر. خب این چیکار میکنید؟ این تخصیص میخواد بزنن دیگه. بس اینی که تخصیص میخواد بزنه چجوری هم میکنید مشکل تخصیصش رو؟ روایاتش از امام، روایات امام به اصطلاح صادق علیه السلام و ائمه بعدی بارد شد.
از این جور فوقش این شرط میمیرفته در امام تأخیر یا برانان قصد میکنید یا تمام.
بس اینجا حکم شرعیش چیه؟ بس در اینی که لزومه روایتی که گفته لازم است تمام قصر خوانده شود، این روایت یه مخصصی داره. حالا البته این خصوص این مورد به دلیل اینکه نه یه در واقع مشکل ما صرفا این نیست که حکم واقعی زمین میمونه، حکم واقعی فقط احکام الزامیه که نیست. فرض اینه که استحباب داره اتمام در مواضع تأخیر، این استحباب رو سالهاست بیان نکردن، یا حتی تأخیر مطلق منهای بحث استحباب، بحث ترخیص به جهت یک مساله ای هست، اون مساله ترخیص سالها زمین بوده. بحث مشکلات اینه دیگه، اینا رو حالا چجوری حل کنیم؟
اینا قبیل هم به اون معنی
که خب بله دیگه، انسان شعاره اگر مستعد ترخیص رو بیان نکنه. فرق نداره دیگه، چه حالا مسئله ترخیص باشه چه مسئله الزام باشه، تفصیل مساله از مکلفین قویه دیگه. مشکل بوده به اصطلاح، ولی خب ممکنه شما بگید که معمولا مساله ترخیص در حد مساله الزام نیست، ردش پایین تره مقدارش، خب ولی اصل مشکل وجوده، حالا مقدارش مثلا کم بوده. تازه این حالا این مثالی که زدم مثالی بود که تخصیص از حکم الزامی بود. حالا ولی اگر از اون طرف تخصیص از، فرض کنید که مثلا روایات میگه که قصاص جاری باید بشه، یه روایات میگه که پدر به وسیله کشتن فرزندش قصاص نمیشه، پدر بنده اون اصل قصاص که قبلاً پیغمبر بوده، این پدر به دلیل کشتن فرزندش، حتی حالا ممکنه شما بگید مثلا این پدری نبوده که فرزندش کشته باشه به شرایط قصاص درش پیش نیامده بوده اینا بله، اینا هاش خیلی هاش، حالا این خصوص این مورد شاید چیز باشه، تخصیص زیادی که تو روایات هست این کم نیست که بحث تخصیص مخصصاتی که وجود داره و امثال اینها این
مبتلا به بوده
متعارفاً خیلی هاش مبتلا به بوده و به هر حال این مشکل من تصور میکنم حل مشکل تأخیر بیان از وقت حاجتی که در روایات هست، که چجوری ما این مشکل رو حل میکنیم و راه حل ما برای حل این مشکل چیه، خیلی مؤثر هست در بحث‌های مختلف اصولی و یکی از بحثایی که خیلی مؤثره بحث انقلاب نسبت هست. حالا بعدا بحث انقلاب نسبت مفصلا این رو صحبت خواهم کرد که یکی از محورهای اصلی بحث انقلاب نسبت که مقفول و نهان هست کل بحث انقلاب نسبت، این که این مشکل اثرگذار هست که ما چجوری بحث انقلاب نسبت رو حل کنیم. بگذاریم بنابراین ما عرضمون این هست که در موارد جمع عرفی در خیلی موارد تحیر وجود داره، ولی نکته‌ای که اینجا وجود داره که اون اینه که بحث این مشکلی که ما میگیم تأخیر بیان از وقت حاجت و اینجور چیزها معلوم نیست در زمان ائمه معصومین و معاصرین اونها به این نحوی جدی که الان برای ما مطرح باشه. یکی از نقاطی که باعث شده که این مشکل مطرح بشه برای ما این که بسیار روایات از در اختیار ما نیست، نرسیدن پاره از روایات و امثال اینا هست که مشکل ساز شده، نه صرفاً به اصطلاح اینی که این مشکل، یعنی این مطلب معلوم نیست که در اذهان سائلین به صورت جدی مطرح بوده و به طور کلی به نظر میرسه این گونه تحیر محط سؤال سائلین در اخبار علاجیه نیست. اگر سائلین به این گونه تحیر ناظر بودن تصریح میکردن به اینکه تحیر ما ناشی از فاصله افتادن بین قرینه و ذوالقرینه است، به این تأخیر نمیدونم چند صد ساله بین روایات و امثال این هاست، این اکتفا کنن به اطلاق قضیه و مطلق بگذارن خیلی مستبعد هست. اینی که به نظر میرسه ولی اصل این مشکل باید در جای خودش بحث شه، در بحث قاعده اولیه در جای اصلا در حقیقت جمع عرفی و اینکه آیا اصل اولی که تساقط دو دلیل هست در موارد جمع عرفی میاد یا نمیاد و حکم موارد جمع عرفی چیست، حل این مشکل اونجا باید بحث شه. ولی به بحث کنونی ما که تحلیل اطلاق ادله اخبار علاجی است به اون بحث وابسته به نظرم میرسه که نیست. این که این بحث عرض کنم خدمت شما خیلی فکر میکنم اینجا دنبال کردنش جا نداشته باشه. البته عرض کردم در بعضی موارد منهای این جهت تأخیر مخصصات و قرائن از عامها و ذوالقرینها، منهای اون هم بحث تحیر مطرحه. اون بحث این که آیا حمله بر تقیه کنیم یا خاص رو مخصص عام قرار بدیم. خاصی که درش احتمال تقیه می رود ممکنه در خاص تصرف بشه به حمله ای علت تقیه، یا در عام تصرف بشه به تخصیصی به غیر موارد خاص. اونجاها بله تردیدم هست و اینجور نیست که تغییرم وجود داره. نمیتونیم به روشنی بگیم که موارد اخبار علاجیه اون موارد رو شامل نمیشه، باید تقریب دیگری رو ذکر کنیم که ببینیم واقعا اون موارد رو میگیره یا موارد رو نمیگیره. خب این بحث اینجا مرحوم شهید صدر یک سری بحث هایی رو مطرح کردن در پاسخ این که این احتمال رو که اخبار علاجیه موارد جمع عرفی رو شامل بشه، وجوهی رو در رد این احتمال ذکر میکنن که اکثر وجوه رو قبلا اشاره کردیم. حالا من مرور میکنم بیشتر روی وجه چهارمی که ایشون وجه اختصاصی خودشون هست دنبال میکنم. یکی بحث ایشون میگن تحیر، این اختصاص به موارد تحیر داره. خب جواب میدن که نه، ممکنه برای این باشه که رد از سیره اوهلا شده یا نشده، هم اشکالات مرحوم آخوند رو طرح میکنن. دوم این که مثلا ما ولو مردد باشه بین این که سیره اوهلا مخصص مثلا موارد جمع، سیره و حالا بر حجیت خبر واحد حالا بچ دومش نهایتا این هست که ما خب سیره و غلا داریم بر حجیت خبر واحد و سیره و غلا هم داریم بر جمع عرفی. ما ادله حجیت خبر واحد رو از کنم خدمت شما. بله معذرت میخوام، اصالت ادلهی که ظهور اصالت العموم رو میخواد ثابت کنه در جایی که خاصی بر کنارش باشه سیری و اغلا نداریم. سیری و اغلا بر تمسک به عام در جایی که خاصی وجود داشته باشه نیست. این مثلا یه جواب. و بعدم میگن اگر هم بگید که از اون طرف معلوم نیست سیره اغلا در تمسک به خبر سره در جایی که مثلا اینجور موارد جمع عرفی هم وجود داشته باشه یا نداشته باشه، میگن فوقش اینه که ما به ادله لفظیهی که خبر سره رو حجت میکنه به اون ادله تمسک میکنیم که اون بحثش گذاشت. یک بحث دیگه هم که مطرح میکنن اون اینه که سیره اغلا بر کبرای جمع عرفی به منزله قرینه متصل است یا به منزله قرینه منفصلی هست که تخصیص میزنه اطلاقات این ادله رو، و اینو میپذیرن حالا متصل یا منفصل. بحث دیگه سیره متشرع رو مطرح میکنن که سیره متشرع بر قبول خبر واحد هست و اون رو میپذیرن، ولی میگن همه موارد رو ثابت نمیکنه چون سیره متشرع جمعی موارد جمع عرفی رو معلوم نیست داشته باشیم، موارد روشنش رو شامل میشه نه همه موارد. اینا رو حالا کار ندارم. اون نکته ای که خود ایشون وجهی که خود ایشون ذکر میکنن اون وجه این هست که از خود اخبار علاجیه استفاده میشه که جمع عرفی با جیت داره و در موارد جمع عرفی باید بر طبق جمع عرفی رفتار کرد. چطور؟ میگه عمده دلیلی که بر در ترجیح هست در اخبار علاجیه بحث روایت قطب راوندیه. ببینید روایت قطب راوندی میگه که اگر دو تا خبر داشته باشید، یک خبرش موافق کتاب باشه، یک خبرش مخالف کتاب باشه، شما خبر موافق کتاب رو اخذ کن، خبر مخالف کتاب رو ترک. عبدالرحمن ابن ابی عبدالله روایتی که در رساله قطب راوندی وارد شد. خب ببینید موضوع این روایت چیه؟ موضوع روایت این هست دو تا روایتی که ذاتاً حجت هستن و الان به جهت تعارض از حجیت افتاده. این معناش این هست که خبری که مخالف کتاب باشه این خبر ذاتاً حجته. اگر خبری که مخالف کتاب باشه ذاتاً حجت نباشه، اصلا تعارض با خبر موافق کتاب نمی کنه که فرصت به این برسه که کدوم یکی از اینها ترجیح داده بشن. اصلا فرض مرجحات و فرض ترجیح یک خبر بر خبر دیگر فرع حجیت دو تا خبره. پس این معنیش اینه که خبر مخالف کتاب حجت است. پس بنابراین نفس مخالفت با کتاب باعث نمیشه که یک خبر از اعتبار بیفته. که البته گفتیم اینجا مراد از مخالفت مخالفت عموم خصوصیه، مخالفت عموم خصوصی است، نه مخالفت منافع تباینی و اونها که اون در اون اخبار دسته اول اخبار اون به اصطلاح عرض کنم اون ادله اولیه عرضه به کتاب و اینها اونها رو مشمول اونها میشه. پس بنابراین خود همین شاهد بر این هست که اخبار علاجیه موارد جمهورتی رو هم شامل میشه. یعنی موارد جمهورتی حجته، حالا تعبیر اینجوری بگذاریم جمهورتی حجت هست و اینجا دیگه به ترجیح و اینها نباید. چون وقتی خبر واحد که مخصص کتاب باشه در مقابل کتاب حجیت ذاتی داشته باشه، خبر واحد در مقابل عام سنت به طریق اولا دیگه اون حجیت داره دیگه، اختصاص نداره که حجیت خبر خاص کتاب خاص سنت در مقابل عام کتابی فقط حجت باشه. نه، به طریق اولا خبر خاص سنت در مقابل خاص سنت هم باید حجت باشه. بعد البته ایشون این رو میگن، این وجه درستی هم هست، قبولم میکنن، میگن التف الوجوه هست و امثال اینها، ولی تمام مدعا رو ثابت نمیکنن. چون این روایت در مقام بیان این نیست که خبر مخالف کتاب در چه صورت حجته. فرض کرده که فی الجمله بعضی از اخبار مخالف کتاب حجت است، فی الجمله بعضی اخبار مخالف کتاب رو حجت فرض کرده. خب اگر اخبار مخالف کتاب فی الجمله بعضی هاش حجت باشه، خب شما فرض کنید موارد تخصیص رو بگید حجته، مواردی که رابطه این خبر با کتاب خیلی رابطه روشنی باشه، فقط اون موارد رو این شامل میشه، نه مواردی که جمع عرفیه به غیر تخصیص باشه، مثلا حمله عام کتابی به شما میخواید یک عامی رو حمله به استحباب کنید، عام رو حمله به استحباب کنید، حکمی که در یک روایت هست حمله به حکم حیثی کنید، از فعلیت و حکم رفعیت کنید، حمله به حکم انشائی کنید، اینجور مواردی که مصادیق جمع عرفی است. اینا رو دیگه نمیشه از این روایت، این فعل جمله میرساند که بعضی از موارد جمع عرفی حجت است. اما کدوم مواردش حجت است؟ هیچی از توش در نمیاد. فعل جمله بعضی از موارد جمع عرفی، چون بعضی از موارد جمع عرفی عنوان مخالف کتاب برش صدق میکنه، عنوان مخالف کتاب برای صدق میکنه و حجت است. بنابراین مشابهش در رابطه بین دوتا سنت هم باید ما به همون قائل بشیم، چون در مقام بیان این خصوصیت نیست. مفروض گرفته که خبر مخالف کتاب حجت است، اما کجا حجت است، کجا حجت نیست؟ خبر مخالف کتاب چگونه رابطه یک خبر با کتاب باشه تا حجت بشه؟ اینا رو این روایت در مقام بیانش نیست. خب این بیان مرحوم شیخ عرض کنم خدمت شما به نظرم میرسه که این تقریب مرحوم شهید صدر فوقش در اخبار ترجیح پیاده بشه نه در اخبار تخییر، چون بحث ما دو تا بحثه، یکی این که اخبار ترجیح آیا موارد جمع عرفی رو شامل میشه یا نمیشه، اگر خاصی داشته باشیم در مقابل عام ذوالمزیت، عامی که مزیت داشته باشه، آیا فرض کنید عام ما مطابق عامه باشه، مخالف عامه باشه، خاص ما موافق عامه باشه، همون صورتی که ما دقیقا میگفتیم که با قاعده تحیر هست و امثال اینها، آیا اینجا ما باید به خاص تمسک کنیم و عام رو تخصیص بزنیم یا نه عام رو اخذ میکنیم و حکم میکنیم که خاص تغییری صادر شده؟ این صورت مسئله. خب اینجا این بیان شهید صدر بحث ترجیح خوبه، ولی اگر منهای اون جهت، منهای بحث ترجیح و اینها باشه، یه خاصی وجود داشته باشه، یک عام میدونی، آیا ادله تخییر این رو میگیره یا نمیگیره؟ فوقش اینه که شما میگید خاصی که مقابل کتاب باشه حجته، حجته حجه تخییریه یا حجه تعیینیه؟ لازم نیست برای حجیت اون شیئی که معارض میخواید فرض کنید حجت تعیینی باشه، همین که حجت تخییری باشه کافی است برای اینکه این خواسته که حجت تخییریه. اگر یک سنت دیگه‌ای در کنارش باشه، یک فرض کنید شما بحث این هست که یک عام داریم، عام کتابی، یک خاص داریم، اگه کسی گفت در عام و خاص هم ادله تخییر جاری میشه، این هیچ منافاتی با این نداره که مدون هیچ با هیچی منافات نداره.
حتی بعد
از اون هم باشه، فرض اینه ببینید یک عام میداریم یه خاص داریم که هیچ گونه با همدیگه تأثیر هم ندارن، مزیتی هیچ گونه میشون بر دیگری نداره، یک عام می‌داریم. ما اگر بگیم در موارد جمع عرفی اطلاقات تخییر محکمه، اینو به چه دلیل شما می‌خواید اینو نفی کنید؟
با
حجت بودن خاص در لطمه وارد نمیشه. شما میگید از ادله اخبار علاجی استفاده میشه که خاص در جایی که عامی باشه خاص حجته، خاص حجته حجت معین است یا حجت مخیره است؟ این چیزی از روش در نمید. به تعبیر دیگه، حالا به یک تقریب دیگه بیان کنم، اون اینه که آن چیزی که از اخبار علاجی استفاده میشه حجیت خاص به معنای معذریت و جواز عمل به خاصه، اما حجیت خاص به معنای منجزیت و وجوب عمل به خاص این استفاده نمیشه، که حتما باید به خاص عمل کنید این استفاده نمیشه. همین که جایز هست به خاص عمل کنیم که با اون مرحله معذریت خاص تناسب داره، همین مقدار کافی هست برای اینکه به این خواسته که میشود عمل کرد در مقابل عامه کتابی فرضنه، ولی یه دونه معارض در رتبه خودش داره، در رتبه خودش داره، اینجا باید چی کار کرد؟ بنابراین به عرض من این هست که
فرض این که ظهور خاص بیشتر هست این هست
خب بله بیشتره. فرض کنیم ما میگیم مواردی که این بیان این هست که در جایی که خاص از هر باشه، یه موقعی ما اون بحث قبلی رو بذارید که ما فعلا نمیخواییم همه تقریبات رو دنبال کنیم. فرض اینه که یه موقعی از شما میگید که مواردی که خاص از هر هست سیره اغلا وجود داره و سیره متشرده وجود داره و بنابراین این جماعتی رو شامل نمیشه. نه با مست نفس باشه خاص، بحث ما اون جهتش نیست. نه نه بحث این هست که به هر حال یا نصوصیت یا اظهریت هر چی بخواد باشه باشه، اونش اون جهت بحث نیست. بحث اینه که آیا مجرد این که خاص مخالف کتاب حجیت داره، آیا دلیل بر این هست که موارد جمع عرفی، این درسته که موارد جمع عرفی ترجیح معنا نداره، چون اگه ترجیح معنا داشته باشه معناش اینه که باید ظلمزیه رو لاحق حتما بگیرید. فرض اینه که ترجیحی که میگیم ترجیح هم الزامی میدونیم، اگه ترجیح مثل مرحوم آخون استحبابی هم بدونیم اونم باز نمیاد. حالا اینم زمینه بکنم، این بحث در با دو قید هست، یکی این که فقط در اخبار ترجیح میاد، اونم به شرطی که اخبار ترجیح رو الزامی بدانیم، ولی استحبابی هم بدانیم به عمومات تخییر رو در موارد ترجیح هم محکم بدانیم بازم نمیاد، بازم مشکلی ایجاد نمیشه. چون بحث این هست که مجرد این که خاص در مقابل عام کتابی حجت باشه تعین اخذ به خاص رو نمیرسونه، فوقش جواز عمل به خاص رو میرسونه، و جواز عمل به خاص با تخییر مطلق حتی در موارد جمع عرفی هم سازگاره. این مسئله عرض ما در توضیح فهم و ملاحظه ای بر فرمایش مرحوم آقای صدر. خب این کل این بحثایی که تا حالا کردیم همه یه پیشفرض داره، اون پیشفرض این هست که ما موضوع اخبار علاجیه رو ذاتاً شامل موارد جمع عرفی میدانیم، دنبال یه مخصص متصل یا منفصل به نحو قرینه حالیه قرینه دنبال یه مخصص داریم میگردیم، و الا موضوع اخبار علاجیه رو ذاتن شامل موارد جمع عرفی میدانیم. یه تقریب مهم اینجا این هست که اصلا موضوعشون رو شامل نمیشه، نه چون تحیر قید دیگری هست که به جهت قرینه سیاق و انصراف ادله در موضوع عقص شده، بنابراین ما موارد جمع عرفی رو به این قرینه خارج میکنیم. نه اصلا موضوع اولیه اخبار علاجیه موضوع مختلفه، اینه اختلاف الحدیثه، سألت هو ان اختلاف الحدیث ان الخبرین المختلفین امثال اینا. بحث اینه که موارد جمع عرفی های اختلاف الحدیث صدق میکنه، آیا خبرین مختلفه این صدق میکنه یا نمیکنه. این تفکیک بین این دو وجه خیلی مهمه. تو این تو فرمایشات بعضی از بزرگان اشاره به این نکته شده که موارد اصلا عنوان مختلفه این شامل موارد جمع عرفی نمیشه. مرحوم امام اشاره کردن، مرحوم آقای آجا مرتضای حائری بهشون اشاره کردن، ولی اینکه این درست تفکیک نکردن که و این مرحوم آقای عرض کنم عراکی تو حاشیه درر به این اشاره کردن، ولی این اگر این دو وجه از هم جدا بشه، حالا عرض میکنم اصلا ثمره جدی داره تو بعضی بحث دیگه هم این تفکیک این دو تقریبی هست که از ریشه با هم دیگه تفاوت داره و نحوه نتیجه هایی که گرفته میشه هم متفاوته. عرض من این هست که اشاره به این تقریب در فرمایشات بزرگان هست، ولی مناسب بود بیشتر روش تکیه میشد که ثمراتی که این بحث داره بهتر خودش رو نشون میداد. خب حالا ببین، حالا میایم روی این تقریب، ببینیم این تقریب چه شکلیه. یک اشکالی ممکنه اینجا در مورد این تقریب مطرح بشه که از لابلای فرمایشات مرحوم شیخ ممکنه همچی اشکالی برداشت بشه. روشن نیست که ناظر به این مطلبی که عرض میکنم هست. اون محصل مطلب این هست که ببینید موارد جمع عرفی رو، یک خاص منفصل رو و عام رو، شما یه موقعی میگید خاص منفصل ظهور عام رو از بین میبره؟ خب اب نداره، عامی که ظهور نداره با خاص تعارضی نداره، اختلافی نداره، مثلا ظهور نداره. ولی بحث ما این هست خاص منفصل ظهور داره و ظهور عام هم سر جای خودش باقیه، یعنی ظهور عام بعد از ورود خاص منفصل سر جاش هست، حجیتش از بین میره. قرینه منفصل حادم ظهور نیست، حادم حجیت. وقتی حادم حجیت شد عنوان مختلفان صدق میکنه. این تعبیر است که در فرمایش مرحوم صدر استفاده میشه که اصلا موارد خبرین مختلفه، موارد عام و خاص داخل در موضوع خبرین مختلفه این هستند، داخل در موضوع خبرین مختلفه این هستند. حالا به یه تعبیر دیگه من عرض بکنم، اون تعبیری بود که یه موقع حاج‌آقا تعبیر میکردن. ایشون میفرمودن که ببینید تو منطق گفتن که موجبه کلیه نقیض سالبه جزئی است. درسته دیگه، موجبه کلیه نقیضش سالبه جزئی است. بالاترین مرتبه اختلاف بین دوتا قضیه تناقضه. چجوری شما میگید که اینا تناقض ندارن؟ کل عالمن یجب اکرامه، از یه طرف با این دلیل که بعض العلماء لا یجب اکرامه هم، اختلاف دارن دیگه، بالاترین اختلاف. حالا یا بعض العلماء رو به صورت مبهم در نظر بگیرید که اون بحث منطقیش هست، یا نه حالا مثالش رو بگیم، میگیم کل عالمن یجب اکرامه، زیدون العالم لا یجب اکرامه، اینا شبیه سالبه کلیه و موجبه جزئی هستن. خب با هم دیگه تناقض دارن دیگه، پس چطور شما میگید که اینها تناقض ندارن؟ تعارض ندارن، اختلاف ندارن. اختلاف و تعارض و تناقض و اینا همین به یه معناست، پس چطور اینها رو اینجوری تعبیر میکنید؟ یعنی خلاصه اشکال این هست که اختلاف حدیث و تعارض و تناقض حدیث به لحاظ مرتبه ظهورشه، و در وقتی که قرینه منفصل در مرحله ظهور تصرف نمی کند، چگونه می توانید بگویید که اختلاف حدیث در موارد عام و خاص اصلا وجود ندارد؟ بله اینکه تغییر نداره و امثالنا اونا تقریبات دیگری است که این اینجوری. خب در پاسخ این مطلب به نظر میرسه که این مطلب درست نیست که اختلاف حدیث و خبران مختلفان به اعتبار مرحله ظهورشه. ببینید دو خبر مختلف دو خبری هستن که مفاد مختلف داشته باشن. اختلاف به اعتبار ناسازگاری مفاد دو خبره، یعنی مفاد این دوتا وقتی متفاوت بودن با هم دیگه یکی نبودن میگن اختلاف. ظهور کاشف از مفاده و آن چیزی که اختلاف آفرین هست مکشوفه نه کاشف. بنابراین حالا اگر حالا من یه مثالی عرض بکنم، اگر یه کلام یک نفر به کار ببره، ظهورش این نکته ای باشه، بعدا به قینه منفصل بگه من اونجا اون کلامی که به کار بردم ظهورم ظاهرش مرادم نبود، غیر ظاهر مرادم بود، آیا با توجه به این قرینه منفصلی که تعیین مراد می کند باز هم بین این خبر و خبر دیگه اختلاف هست؟ نه اختلاف نیست، اختلاف به اعتبار این هست که دوتا خبر مفاداشون با هم دیگه متفاوت بشه. بله ظهور حجت بر مفاده، کاشف از مفاده. اگر ما خودمون باشیم و ظاهر و نکته خارجی وجود نداشته باشیم، ظاهر رو کاشف از مفاد قرار میدیم، مفاد به وسیله ظاهر کشف میشه، وقتی کشف شد دوتا مفاد متناقض داریم، بنابراین این مفادی که با همدیگه مختلف هستن چه وجدانن احراز بشه چه به وسیله اصل تعبدی که اصالت ظهور احراز بشه کافی است برای صدق اختلاف، ولی به شرط که اصالت ظهور اجرا بشه. اگر در جای اصالت ظهور اجرا نشه به هر دلیل از ادله، یا به دلیل قرینه متصل قرینه منفصل، قرینه متصل که ظهور از بین میبره فرض نه، به وسیله قرینه منفصلی که صریحا ناظر به این هست که اون ظاهر کلام قبلی مثلا اراده نشده، یا قرینه‌ای که عرف او رو قرینه بر دیگری قرار میده و اصالت ظهور در عام رو با توجه خاص میگه دیگه ظاهر نیست اجرا نمیشه، این دیگه اختلاف نداره. به تعبیر دیگه مجرد کل عالم یجب اکرامه، مجرد خبری که درش کل عالم یجب اکرامه هست، این باعث نمیشه که ما این رو مخالف زیدون یجب اکرامه بگیریم. باید ببینیم که آیا این قضیه در اون مفادش میتونه مفادش رو اثبات کنه، مفاد قضیه، مفادی که ولو به برکت اصالت ظهور به این قضیه ما میتوانیم متوجه بفرمایید، مراد از مفاد اون واقعیت خارجی نیست، ممکنه شخص دروغ گفته باشه، اکثر این نیست که این قضیه ممکن صادق از کاذب است، اون بحث کار نداریم، بحث اینه که چه چیز این قضیه در صدر بیان او هست، چه چیز رو مفاد این قضیه، ولو به جهت اصل که ما ثابت میکنیم که مراد متکلم، مراد تفهیمی متکلم از این جمله چه بوده است. بنابراین بحث به نظر میرسه که این اختلاف حدیث در موارد جمع عرفی صدق نمیکنه. و یه نکته مهم اینجا هست، اختلاف حدیث نه در موارد جمع عرفی متعین صدق میکند، نه در موارد جمع عرفی نامتعین صدق میکند. دو تا دلیل داریم، یه دلیل میگه اکرم العلماء، یه دلیل میگه لا تکرم الفساق. نمیدانیم اکرم العلماء رو مخصص او قرار بدیم یا لا تکرم الفساق رو مخصص اکرم العلماء، رابطشون مخصص منوعش هستن، هر دوشون صلاحیت تخصیص دیگری دارن. اصالت و ظهور در هر دو از اعتبار میفته، بنابراین شما نمیتوانید بگید اکرم العلماء همه علماء رو میخواد وجوب اکرامش رو برسونه، چون اصالت و ظهور زمین خورده. لا تکرم الفساق هم اصالت و ظهور در یک زمین خورده، وقتی اصالت و ظهور در یک زمین خورده اکرم العلماء بیش از اون قدر مفترق رو، این قدر چی میگن محل افتراق رو، مورد افتراق رو شامل نمیشه، چون نسبت به مورد اتفاق به دلیل تعارضی که دوتا ظهور این با هم دارن از حجیت میفته، از حجیت که افتاد فقط نسبت به مورد افتراق حجیت داره، اون یکی هم فقط نسبت به مورد افتراق حجیت داره، وقت حجیت داشت اختلاف با هم ندارن، ثابت نیست اختلافشون، یعنی ثابت نیست که حتما اختلاف ندارن، چون فرض اینه که هر یک از اونها اگر واقعا مرادش قدر مشترک باشه دیگری دیگه مراد نیست. هر کدوم از اینها اگر قدر مشترک به شامل بشن قرینه است برای اینکه دیگری شامل نمیشه. پس بنابراین شما نمیتوانید بگید قدر مشترک مدلول هر دو دلیله. نه، قدر مشترک مدلول یک دلیل بیشتر نیست، نمیدونه اون دلیل کدامه. پس بنابراین اینکه شما بگید که اینا با هم دیگه اختلاف دارن، اختلاف ندارن. بله تغییر وجود داره، از کردن تفاوت این تقریب با تقریب تغییر اینها این هست در موارد جمع عرفی لامتعین. در موارد جمع عرفی لامتعین اینجا تغییر وجود داره، سیره اغلا بر عقص نیست، یعنی هیچی که از اون تقریباتی که تا حالا ذکر میکردیم جمع عرفی لامتعین رو نمیگیره. نه سیره اغلا هست، نه سیره متشرعه هست، نه اون تقریبی که شهید صدر ذکر میکرد، هیچی که از این تقریبات موارد جمع عرفی لامتعین رو نمیگیره اون تقریبات. ولی این بیان میگیره به دلیل اینکه اختلاف حدیث به اعتبار اختلاف مضمون دوتاست و باید حجیت دوتا دلیل در مضمون حجیت ظهورشون اثبات بشه، مضمونشون ولو ظهورن اثبات بکنن. یعنی نمیخوام بگم بالفعل هم حجیت داشته، توجه بفرمایید، ممکنه دوتا خبر یکشون اصلا صادر نشده باشه. بحث اینه که باید دوتا خبر به گونه ای باشن که بر فرض صدور، بر فرض صدور در اثبات معداشون حجت باشن، حجت بالفعل باشن، و دو تا خبری که رابطهشون عموم و خصوص من وجه هست یا در مطلق موارد جمع عرفی لامتعین اینها عنوان اختلاف حدیث صدق نمی کنن چون حجیت ندارن. این حتی من نمیخوام حتی کلمه اختلاف، یه موقعی ما اختلاف رو به معنای سازگاری معنا میکردیم، گفتیم اختلاف یعنی که آیا با هم دیگه دعوا دارن یا ندارن، حتی اونم نمیخوام بگم، اون یه تقریب دیگه بود که میگفتیم کلمه اختلاف در مواردی که امکان صلح باشه صدق نمیکنه. نه من اونو نمیگم، حتی اونم نگیم، بگیم اختلاف یعنی دعوا. ولی دعوا چیشی با چیشی دعوا میکنه؟ مفاد دو تا دلیل با هم دعوا میکنه. پس بنابراین مفاد دو دلیل باید با هم دیگه تخالف داشته باشن، باید اثبات مفاد بکنن و در موارد جمع عرفی ولو لامتعین باشه اثبات مفاد نمی کنن.
فرق اینه که ما در موارد جمع عرفی اثبات کنیم که بالاخره باید بینشون یک کدوم اثارت دوران کنار بده.
بله همینه. شما فرض کنید حالا ببینید این نکته شو بگم، شما فرض کنید دو دلیل قطعی،
نه
دو تا دلیل فعلا بحث ما سر اون دو تا دلیل اگه قطعی باشن چیکار میکنید؟
قطعی باشن اون مواردی شما مثال میزدید مثلا هم به بر
دو تا قطعی صدور مرادم این است که دو تا دلیل اگر قطعی و صدور باشن، قطعی و صدور و قطعی و جهه باشن چیکار میکنید؟ تصرف میکنه. بازم میگید اختلاف دارن یا ندارن؟ نمیگید دیگه، چون اختلاف فرع اثبات مفاده. بله یه بحث اینجا هست، همون بحثی که تو مرحله قبل مطرح می‌کردیم که رابطه بین اصلا جمع عرفی، ببین دو تا دلیل رو در نظر بگیرید، این دو تا دلیل، اینو حالا اجازه بدید من جلسه بعد بیشتر توضیح بدم که در جایی که یه موقعی هست دو تا دلیل قطعی هستند، خب شما میگید اختلاف ندارن، ولی اگه دو تا دلیل قطعی نباشن، ظنی باشن، آیا در این موارد ظنی دو تا دلیل ظنیه که جمع عرفی بینشون باشه، اینجا رو چجوری میخواید مشخص کنید؟ من فردا توضیح بیشتری در موردش بدم. ببینید ما فردا جلسه کلاس راهنما هست، دوستان فرمایش مرحوم حاج شیخ اینجا هست در دوره هست و نقد و ابرام هایی که مرحوم امام و مرحوم آقای داماد در مورد فرمایش مرحوم حاج شیخ در دوره دارن، این مجموعه رو ملاحظه بفرمایید و بحث خیلی سودمند و مفیدی هست که انشاءالله در ادامه دنبال خواهیم کرد. و اینجا یه بحثای خیلی خوبی مرحوم هاشم حمدحسین در حاشیه کفایه داره
اون رو هم بعدم با چکتا همینجا هم تعداد تراجی همین بحث این که آیا مواد جمعاتی رو شامل میشونه.
من اون امام اوائل آوردم، اوائل تعداد تراجی اونجا آوردم یه همین چیز همون جایی که بین جمع مواد جمعاتی تعارض هست که تعارض نیست اونجا آوردم. ولی مرحوم آقای داماد و مرحوم چیز این اواخر آوردم.